رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پرده آخر. نویسنده باران امیر حسنی. بازیگران: نازنین مهیمنی، شیرین سپهراد، نوشین حسنزاده، سعیده فرزی، شهین نجفزاده، رامین پور ایمان، محمد آقا محمدی، علی میلانی، بهادر ابراهیمی، علی اصغر دریایی، رویا فلاحی، باقر کریمپور، مجید حمزه. گوینده بهناز بستانلوست. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
شنوندگان عزیز نمایشگاه رادیویی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که کبلی به علت وخامت عزایریش در کماز و نسیم با وجود آشفتگی و نگرانی فراوانی که داره تصمیم میگیره نظر برادرش رو کامل کرده و باقی نقاشی پرده عاشورا رو بکشه. اون در این حین خودش هم نظری میکنه و دل به صاحب تابلو میبازه که همین دلدادگی سبب ساز خبری خوش از حال برادر میشه. با هم آخرین قسمت از این نمایش رو میشنویم.
خدا رو شکر، مثل این که دیگه خطر کاملا رفع شده.
به لطف
شما اجازه بده من خودم جواب میدم. تو فعلا استراحت کن و زیاد حرف نزن.
دکتر جان، وضعیتش خطرناکه هنوز؟
نه خدا رو شکر، شرایطش خیلی بهتره، اما باید رعایت کنه. وضعیت ریه‌هاش بدتر شده، بیشتر از قبل باید مراقب باشه.
میشنوی آقا حسام؟ دیگه باید حرف گوش کنی.
چشم.
خیلی خب، من دیگه میرم حاجی، یه عمل دیگه دارم. اگه نیاز به کمک داشتید به خانم مرسلی بگید.
بله چشم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون.
خدا حافظ. حاجی
چیه؟ چیزی میخوای بگی؟
نسیم
خوبه، خواهرت هم خوبه.
بگو بیاد.
چی؟
میدونم. تو آی سی یو که بودم میفهمیدم میاد بالا سرم و گریه میکنه.
ها، پس میدونی. خدا خیرت بده که گفتی. تمام مدت تو این فکر بودم چطور بهت بگم.
بهش بگو بیاد.
باشه، ولی به خودت سخت نگیر. شنیدی که دکتر چی گفت؟
باشه.
الان صداش میکنم. نسیم خانم؟
بله آجه، حالش خوبه؟
میخواد شما رو ببینه.
منو؟
میدونه میدونی
چطوری؟
خب از خودش بپرسین، حالا دیگه نگران چطوری گفتن نباشین، بریم پیشش.
مطمئنی حالش بد نشه دوباره؟
انشالله که نمیشه، نذارین فقط زیاد هیجانی بشه.
باشه، حواسم هست، فقط
منتظرتونه.
باش. سلام.
سلام، بیا جلوتر.
دکتر بهتری؟
خیلی. تو خوبی؟
آره حالا خوبم.
خوب بزرگ شدی آبچی کوچیکه، تغییر کردی، یه خانم شدی.
اما تو تغییر نکردی خانداداش، همونقدر لجباز و یه دندهی که بودی.
عجب.
چی شد؟ خوبی؟ دکتر بذار دکتر رو صدا کنم.
نمیخواد دکتر رو صدا کنی. خوبم.
مطمئنی؟
آره. خب حالا از خودت برام بگو، اوضاعت خوبه؟
این حرفا رو بذار برای بعد، واجب که نیستن، فعلا استراحت کن، بعدش کلی وقت داریم، میشینیم کل این 35 سال رو برای هم تعریف میکنیم.
باشه، پس فقط یه چیزی رو به هم بگو تا خیالم راحت بشه.
چی؟
منو میبخشی؟
چی؟
حرفاتو میشنیدم تو آی سی او.
اونا رو جدی نگیر، فقط یه مش گله خواهرانه بود، قور میزدم که دلم خالی شه، الان دیگه مهم نیستن.
این یعنی میبخشی؟
خب معلومه، ولی به یه شرط.
شرط؟
آره، این که دیگه ترهام نذاری.
اما من
حسام، تا حالا دموم رو بردی، از حالا بیشتر سعی کن، فقط در این صورتی که به خواستت میرسی کبلایی جان.
توکل به خدا.
راستی پرده نقاشیتم کامل شده، فردا برای پرده خونی میبرمش تکیه، اگه با حال خوب برگردی امارت نظر منم کامل میشه.
نظر؟
اومدی خونه میفهمی؟
باشه.
خیلی خوب دیگه، حالا یکم بخواب تا زودتر خوب شی، من همینجا میشینم پیش دیگه، بدون تو جایی نمیرم.
باشه عزیزم، باشه.
دیگه میرسیم، راحت یکی بده به صندلی تو استراحت کن تا برسیم.
حداقل بگو داری منو کجا میبری؟
گفتم که سورپرایزه.
خوبه، اما تکیه که اون طرف بود، چرا داریم میریم پشت ساخته؟
طاقت داشته باش.
اما از دست تو.
خب به نظرم از حالا دیگه چشاتو ببند.
ببندم؟
آره داداش.
باشه.
باز نکنی ها حسام،
خیالت راحت، فقط زود باش که هیجانم داره میره بالا. میدونی که من باید تو آرامش باشم.
میدونم، نمیذارم زیاد هیجانت بره بالا. خیلی خوب، حالا چشاتو باز کن.
خدای من، نسیم اینجا چه خبره؟
هیچی، فقط به کمک حاج رضا یه نمایشگاه کوچولو زدیم، نمایشگاه خانه بهشت، هرچی عکس از جبهه داشتی و تابلو کردم گذاشتم اینجا.
خیلی عالی شده.
اون طرف هم عکسای خودم هست.
عکس خوده.
آره بیا ببین. تو این چند روز تا وقتی را بردم از جانبازا اینجا عکس گرفتم، تو هر شرایطی که بودم. میبینی؟ به خاطر مراسم محرم نگاه کن چه جستای خوبی رو ثبت کردم.
فوق‌العاده‌ن. خیلی دوست داشتم همچین کاری کنم براشون، اما به خاطر شرایط چشمام عکاسی برام راحت نیست.
حالا دیگه منو داری، من به جات عکس میگیرم.
ممنون، واقعا ممنونم. غافلگیری فوق‌العاده‌ای بود. حالا میتونم وقتی تو رفتی آلمان بیام اینجا و یادت کنم.
متاسفم نمیتونی همچین کاری کنی برادر.
چرا؟ نکنه موقتی و میخوای جمعش کنی؟
نه، اینجا رو که تازه میخوایم افتتاح کنیم، منتظر بودیم شما مرخص بشی. بس
چرا نمیتونم بیام؟
خب چون احتیاجی نیست. اینجوری نگام نکن، سورپرایزم هنوز تموم نشده. اصلش اینه که من دیگه قراره اینجا بمونم.
از چی حرف میزنی؟ پس زندگیت اون طرف چی؟
مگه نباید پای نظر و قرارمون بمونیم هر طوری که هست؟
خب چه ربطی داره؟
نظر کرده بودم برات، درست مثل خودت.
نرسیم،
اون طرف دیگه چیزی ندارم براش بجنگم، برخلاف اینجا. اونجا حتی دیگه چیزی سر ذوقم نمیاره.
هنوز برام نگفتی زندگی در چه حاله. اما
برات میگم سر فرصت. فقط بدون الان بودن تو از هر چیزی بیشتر بهم امید زندگی کردن میده. پس اگه نمیخوای اذیت شم دیگه حرف آلمانو پیش نکش.
داری نگرانم میکنی.
الکی نگران نشو، گذشته هرچی بوده گذشته، الان مهمه که من واقعا خوشحالم. فقط
فقط چی؟
فقط خیلی گرسنم. اگه نمیخوای از گرسنگی مردنمو ببینی، بریم آشپزخونه بهش که بوهای خوشمزه‌ای داره به مشام میرسه.
هنوزم شکمون.
خوبه که میدونی، بزن بریم.
بریم آرومتر، ویلچر چپ میشه دختر.
مواظبم بابا، یه سنگ کوچولو زیرش بود.
مطمئنی؟
آره، احساس میکنم راهمو پیدا کردم. فقط زحمتاش افتاد رو دوش تو.
نه بابا چه زحمتی، بعدش هم قراره بیشتر کارا رو ریحانه بکنه، من فقط همراهیش میکنم. راستی با وکیل تو آلمان هماهنگ کردی؟ چیزی راجع به ریحانه میدونه؟
آره، دیشب باش حرف زدم، به ریحانم همه چیو توضیح دادم. باربارا میگفت یه راهی پیدا کردم که اثبات میکنه حق با توه. ازش خواستم به جای من با ریحانه مسائل جلو ببره.
امیدوارم نتیجه هم بده.
راستی حالا اگه تونستی تا هفته دیگه تابلوامو از گالری بگیر بفرست برام. با نازی صحبت کردم، قرار شد تا بتونم یه جایی برای خودم پیدا کنم تابلوام تو نگارخونه اون بمونه.
پس باش صحبت کردی؟ نپرسیدی چرا به جای قایم شدن حقیقتو بهت نگفته؟
خب هر کس جای اون بود همین کار میکرد. اون هنوز عاشق حسامه.
آره،
با اینکه حسام نامزدیشو به هم زده، اما نازی هنوز منتظرشه.
عجب عشقی بعد این همه سال.
خب حالا خودتو بذار به جاش. حسام بعد این همه سال یه چیزی ازش خواسته بود، نمیتونست خواهشش رو رد کنه.
میفهمم.
از کارخونه تماس گرفتن، مثل اینکه یه مشکلی برای دستگاه جدید پیش اومده. مهندس خواهش کردن قبل فرودگاه یه سر برین کارخونه.
ای بابا کی؟ وقتی نمونده، ما چمدونا رو هنوز از خونه بر نداشتیم.
اگه همین حالا راه بیافتیم میرسیم. منم تا شما کارتون رو بکنیم میرم وسایل سفرتون رو از خونه میارم.
خیلی خوب باش، مثل اینکه چاره نیست، بریم.
نسیم خانم،
بله.
تو این چند وقت که حال خانم نیستن، شما هر کاری داشتین به خودم بگین، تعارف نکنین.
باشه اکرم جون، ممنون از لطفت.
نسیم جان کاری نداری؟
نه عزیزم، هر چی بود گفتم. برو مراقب خودت باش.
باشه،
فرود بشم.
خداحافظ نسیم خانم،
مراقب.
به سلامت عزیزم، به سلامت. دوستام رفتن آقا حسام، میتونی با خیال راحت بیای بیرون.
نیومدم که راحت باشید.
تو هم بودی راحت بودی.
آخه هنوز چیزی از زندگیت برام نگفتی. نخواستم بشنوم تا خودت برام بگی. اونطورم که صدات میومد مثل این که خیلی چیزا برای گفتن هست.
چیزی که خوشحالت کنه توش نیست متاسفم.
میخوام بدونم، نه برای اینکه خوشحال بشم، میخوام ببینم تو زندگی خواهرم چه خبره.
حالا وقت هست، کم کم میگم برات.
باز داری فرار میکنی ها؟
این چیه؟ آخه آلبوم بچگیات. حسام این همون آلبومی نیست که همه عکساشو خودت گرفتی؟
سعی داری بحثو عوض کنی؟
داداش
به من نگاه کن دختر.
آه راستی باید بریم بنیاد برای صحبت در مورد نمایشگاه، دیرمون میشه. من برم حاضرشم.
بشین. امروز دیگه نمیتونی از زیرش در بریم. بگو ببینم چه خبره که وکیل گرفتی؟
قصه یه حماقت و اعتماد بیجاست.
یعنی چی؟ واضح تر بگو.
با چند سال پیش من با یکی از همکارام که ظاهراً آرتیست و جنتلمن بود برخلاف نظر مامان ازدواج کردم.
تو ازدواج کردی؟
آره، اما کاش نمی کردم.
چطور؟
دو سه سال اول شرایطمون خوب بود، خیلی خوب. یورگن کاملا ازم حمایت میکرد، اینقدر حواسش بهم بود که من دیگه به هیچ کس و هیچ چیز جز اون نیاز نداشتم، چه تو کار چه تو زندگی خصوصیمون.
تا اینجاش که خیلی خوبه. بعد چرا میگی حماقت؟
چون این شرایط فقط یه بازی بلند مدت بود تا بتونه نقشش عملی کنه.
چه نقشی؟
تقریبا سه سال بعد ازدواج ما مامان مریض شد، سرطان کبد.
وای خدای من، سرطان؟
آره، بیماریش هم خیلی سریع پیشرفت کرد، دکترم دیگه کاری نمیتونستن بکنم.
یا خدا،
روزای وحشتناک و پردردی بودن. منم مجبور بودم تمام مدت کنار مامان باشم تا روحیش از دست نده. خب پس با توجه به اعتمادی که به یورگن داشتم یه وکالتنامه تام بهش دادم تا در نبود من کارهای گالری و بقیه مسائل به هم نریزه.
گالری؟
آره، تو دانشگاه نقاشی خوندم، بعدش با هر سختی بود به کمک سهمال ارزی که بابا برام گذاشته بود یه گالری زدم. خون دل خوردم تا تونستم به یکی از بهترینا تبدیلش کنم.
خب بعدش چی شد؟ از شوهرت میگفتی بهش وکالت بود.
آره، وکالت تام الاختیار تا بتونه به بانک و مشکلات خرید و فروش کارا و این چیزا برسه. اما
تو زرد از آب در اومدم.
بله، اونی نبود که فکرشو میکردم. البته اول متوجه چیزی نشدم، فقط دیدم اخلاقش عوض شده و دیگه مثل قبل نیست. مدام دعوامون میشد، برخلاف قبل اصلا به هم اهمیت نمیداد.
و برای چی؟
خب اولش فکر کردم به خاطر اینه که یه مدت پیشش نبودم، حالا داره اینجوری بهانه میگیره یا شکایت میکنه. اما بعدم فهمیدم مشکل جای دیگه است.
چه مشکلی؟ بگو ببینم با وکالتی که بهش داده بودی کاری کرد؟
کاری کرد؟ میشه گفت هر کاری دلش میخواست کرد. هرچی داشتم و نداشتم از دستم در آورد.
چی داری میگی؟ به همین راحتی؟
به همین راحتی. به مرزی که فهمیدم شکایت کردم، ولی خب دیر شده بود. یه مدت طولانی درگیر همین کارهای شکایت و دادگاه و این چیزا. وکیلم برای همون گرفتم، اما خب تقریبا انگار بیفایده است.
مگه میشه شاهد یا مدرکی نداشتی که ثابت کنی موضوع چیه؟
چرا، ولی به طرز عجیبی هر بار یورگن با خبر میشد و میرفت سر وقتش. خلاصه که هر کاری کردم نتونستم کاری کنم.
باور کردنی نیست.
به خاطر همین و به توصیه یه حاله تصمیم گرفتم بیام خونه باغو بفروشم. اما قبلش با یه وکیل دیگه صحبت کردم، اما خب اونم ناامیدم کرد و بیشتر مصمم شدم بیام اینجا برای فروش.
عجب، پس به این خاطر اومدی. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. قصه ماست.
دقیقا. جالبش اینجاست که یورگن فقط باعث شد من بیام ایران تا تو رو پیدا کنم. نه خونه باغ رو فروختم، نه از نتیجه دادگاه هم ناامیدم.
چطور؟
دیشب یه خبر جدید بهم رسید. باربارا، هم وکیلم که میگم جدید گرفتم، یه مدرک تازه گویا پیدا کرده، گفت میتونه یه کارایی تو دادگاه بکنه. حالا تو ببینیم. ریحانم به خاطر همین داره میره آلمان. ایشالله یه خدا بخواد همه چی حل میشه.
قصد داری اگر نتیجه دادگاه مثبت بود برگردی آلمان؟
به ریحانه وکالت دادم تا تمام اموالمو تبدیل به ارز کنه بیاره. دیگه تحت هیچ شرایطی بر نمیگردم به جایی که هیچ کس منتظرم نیست.
قربون خدا برم، مهره هاشو چه خوب میچینه
واقعا. اینم قصه من بود. حالا میشه رضایت بدی بلندشی؟ حاج رضا حتما منتظرمونه.
باشه، تا تو حاضر شی منم آماده میشم و میام.
باشه، 5 دقیقه دیگه جلوی در میبینمت.
باشه.
قربون داداش.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان
دعا میکردم با آسمان که خدایا کمکمون کن، بارونی بباره، نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور که بر فلک نشد از بیمرادی افغانش، نه جانوری موند، نه وحشی و نه مرغی و نه ماهی، همه از خوشحالی مردن. و همم غیر از حیوانات و پرندگان دست فغان و فریاد بر آسمان دراز کرده بودند و افغان می کردن، فریاد و استغاثه می کردن از خدا که خدای گناهان ما رو ببخش و در آسمان رو به روی ما بکشاد. عجب که دود دل خلق جمع می نشود که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش. عجبا، دود دل خلق یعنی آه دل خلق هیچ وقت جمع نمیشه که بره به آسمون و برگرده و بارون بشه. در چنین سالی مخنثی، مخنث یعنی نامرد، در چنین سالی مخنثی دور از دوستان، دیدی میگه دور از گوشتون، دور از جون شما، این دور همین معنی رو میده. در چنین سالی مخنثی دور از گوش شما، دور از جان شما، که سخن در وصف او ترک ادب است، یعنی اینقدر بده که نمیشه دربارش حرف زد، خاصه در حضرت بزرگان، به خصوص در مقابل بزرگان و به طریق اهمال از اون درگذشتن هم نشاید، نمیشه دم ازش گذشت، نمیشه گفت، نمیشه گذشت که طایفه ای بر عجز گوینده حمل کنن، که اگه نگویم میگویند این کسی که این حرف رو میزد در گفتن خودش عجز داشت. بر این دو بیت اقتصار کنم، کوتاه کنم، که اندک دلیل بسیاری باشد و مشت نمودار خرواری. کوتاه میگم ولی مشت نمونه خروارد. گر تتر بکشد این مخنث را، تتری را دیگر نباید کشت. اگر یه مغولی تاتاری این جنا جوان مرد رو بکشه، نباید ازش پرسید که چرا کشتی، نباید اون رو محاکمه کرد. چند باشد چو جسر بغدادش آب در زیر و آدمی در پشت. آخه تا کی آدم میتونه روی پل باشه، زیر پل آب باشه، ولی او رو پل باشه و دسترس به این آب پیدا نکنه، نتونه از این آب بهره ای بربندد. چون این شخصی که یک طرف از نعمت او شنیدی، در این سال نعمتی بیکران دار. یه همچین آدمی مثل همین مخنثی که ازش یاد میکنه سعدی، تو چنین سالی که مردم نیاز داشتن این ثروت فراوانی داشت. تنگ دستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی، گروه درویشان از جور فاقه به طاقت رسیده بودند، آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند. سر از موافقت باز زدم و گفتم نخورد شیر نیم خورده سگ. هیچ وقت شیر لب به نیم خورده سگ نمیزنه و بمیرد به سختی اندر غار، حتی اگه تو غار بمیره. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. از بیچارگی و گرسنگی بمیر، اما پیش آدم مخنث و ناجوان مرد دست خواهش دراز نکن. گر فریدون شود به نعمت و ملک، بی هنر را به هیچ کس مشمار. اگه کسی ملک و ثروتش به فریدون پادشاه هم برسه و هنری نداشته باشه، محلش نگذار. پرنیان و نسیج بر نااهل، لاجورد و تلاست بر دیوار. پرنیان یعنی دیوای چینی، نسیج هم یعنی لباس بافته شده از ابریشم و لباس فاخر. اینجا ما به یه واژه، اولا لاجورد هم یه نوع سنگی است که این سنگ را میسایند و در نقاشی به کار میبرند، یعنی استفاده نقاشی از لاجورد میکنند. اینجا طلا یعنی چیزی که چیز دیگر را با اون میاندودند. حالا دوباره میخونم. پرنیان و نسیج بر نااه، یعنی دیبای چینی و لباسای ابریشمی برای کسی که اهل نیست، ناجوان مرده، مخنثه، لاجورد و تلاست بر دیوار. مثل اینکه شما دیوار رو اندودش بکنین از طلا، از آب نقره. دیوار فرق نمیکنه، نمیگن این تلاست، میگن این دیواره.
صد و شصت و دو.
با سلام،
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود